ما آماده ایم.
لول بدید.
3 2 1
بریم زد.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظری،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
انجمن پیشکسوتان سپاس تقدیم می کند. بی نشان. زندگی نامه داستانی شهید سید حمید عسکری موسوی. نویسنده نوح حامیدی. راوی فروغ انصاری. تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده. قسمت دوم. سید حمید سرشو خاروند و پرسید: یعنی تو به رسول هم همینا رو گفتی؟ میرزا خم شد و بندهای کتانیش رو بست و جواب داد: نه، مگه عقلم کمه؟ بهش گفتم این یارو فامیل آقای مدیره، کافیه گزارش تو رو به مدیر بده، اون وقت مدیر پدرتو در میاره. اونم باور کرد و چند تا فوش به مدیر و فک و فامیلش داد و گذاشت رفت. میرزا چند بار دیگه به سید حمید تاکید کرد که مبادا این حرف رو جای دیگه بگه. ولی سید حمید داشت به حاج آقا روح الله و احساس خوشایندی که بعد از شنیدن اسم روح الله در اون ایجاد شده بود فکر میکرد. و اینکه آیا امکان داره که اون هم بتونه یک روز حاج آقا روح الله رو از نزدیک ببینه یا نه. سید حمید اون شب قبل از خواب با فکر حاج آقا روح الله به خواب رفت و در خواب دید در جایی جمعیت زیادی هست که دست جمعی به طرف مسجد میرن که نوری از گلدسته‌های بزرگ اون به آسمون میتابه. جمعیت یک صدا و پشت سر هم جمله‌هایی رو فریاد میزدن که برای سید حمید نامفهوم بود. ناگهان کوچه‌ای بین جمعیت باز شد و مردی با چهره نورانی از انتهای جمعیت اونجا که در ورودی مسجد بود با اشاره دست از سید حمید خواست نزدیکتر بشه. سید حمید از راهی که بین جمعیت باز شده بود حرکت کرد و به مردی رسید که با دست به اون اشاره کرده بود. اون مرد پارچه ای شبیه عبا رو روی دوش سید حمید انداخت. سید حمید محو تماشای گلهای ریز زربافت روی پارچه عبا شد. وقتی سرش رو بالا آورد خبری از اون مرد و اون جمعیت نبود. از خواب پرید، نشست و به خوابی که دیده بود فکر کرد. به خودش گفت شاید اون مرد نورانی حاج آقا روح الله بوده. اما هرچی فکر کرد دلیل وجود اون جمعیت و حکمت عبای سیاه رو ندونست.
Thank you.
فصل سوم. سید حمید عسکری زخمی و خونالود گوشه ی دیوار اتاق دراز کشیده بود. پدرش دوون دوون وارد حیات خونه ی دوست حمید شد. رد خون از توی حیات تا در اتاق کشیده شده بود. آقای عسکری وارد اتاق شد و خودش رو به سید حمید رسوند. نگاهی به سر تا پای پسرش انداخت و گفت:
چند بار بهت گفتم نرو بین این مردم، قاطی تظاهرات نشو، چند بار بهت گفتم، گوش نکردی. حالا خوب شد؟ یه عمر علیل و لنگ گوشه ی خونه بیفتی؟ تلفن کردن گفتم بیا که تیر خورده به پای سید حمید. کجای پا تیر خورده بچه؟
سید حمید دستشو دراز کرد و دست پدر رو فشرد. بعد مثل کسی که انگار هیچ دردی نداره به قوزک پاش اشاره کرد و گفت:
لطفاً آهسته تر پدر جون، اگه بفهمن که تو تظاهرات زخمی شدن به ژاندارمری خبر میدن. بعدش هم علیل و لنگ کدومه پدر؟ یه خراش کوچولو افتاده به قوزک پام، چیزی نشده که اینقدر بزرگش میکنید.
آقای عسکری که متوجه موقعیت شده بود گفت:
حالا باید چیکار کنیم؟ بیمارستانم آماده باشن، هر کی رو ببرن که گلوله خورده باشه به ژاندارمری خبر میدن. حالا چیکار کنیم؟
بعد بلافاصله به یاد همسایه‌شون افتاد و اضافه کرد: یادم اومد، دختر همسایه یه طبقه پایینمون پرستار بیمارستانه. میرم به همسایه‌مون سفارش میکنم به دخترش بگه تو زخمی شدی، ولی نگه تیر خوردی. به بیمارستان اعلام کنه که تو از روی پشت بوم پریدی پایین و پات با پیت حلبی پایین دیوار بریده شده. اینطوری کسی هم شک نمیکنه. میگم هیچ کس هیچ حرفی از تظاهرات و گلوله و اینو نزنه. بعد به چشمای سبز رنگ پسرش خیره شد و گفت:
من میدونم این رژیم دیگه دووم نداره، همین امروز و فرداست که از هم بپاشه، اون وقت مردم یه نفس راحت میکشن. حالا میرم خبر بدم که وضعیتت اورژانسیه. میگم سفارشتو به دکتر بکنن، زود برمیگردم.
چند ساعت بعد سید حمید رو از اتاق عمل خارج کردن. آقای عسکری از روی صندلی انتظار بلند شد و به طرف تخت سید حمید رفت. دست دراز کرد و دست پسرش رو در دست گرفت و گفت: خدا رو شکر که سالم برگشتی پسرم. خدا نیامرزه کسی رو که دستور داده تو رو به این روز بندازه.
کسی از پشت سر گفت: حاج آقا آرومتر.
آقای عسکری به سمت صدا برگشت. زن همسایه رو دید که کمی دورتر از اون همراه با دختر پرستارش ایستاده بود. زن همسایه چند قدم جلوتر اومد و گفت:
من حدس می زدم سید حمید یه روز با این تظاهرات رفتنش بلایی سر خودش میاره. همیشه از جسارت این بچه با این سن و سال خوشم می اومد. الان کمتر نوجوان دبیرستانی به سن و سال آقا حمید پیدا میشه که هم درس بخونن و هم برای خرج خودشون کار کنن. تازه شبان به مسجد بره، اونم تو این دوره و زمونه که خیلی ها به فکر نماز و روزه و آخرتشون نیستند. خودم گفته بودم وقتی سید حمید به سن و سال ازدواج برسه نوم و به عقدش در بیارم. نوم مریم و سادات خواهرزاده ی همین خانم پرستاره که سفارش آقا حمید رو به دکتر کرده. دکترم گفته کاری میکنه که کسی به ژاندارمری اطلاع نده. حالم که شکر خدا عمل به خوبی انجام شده و آقا حمید تا چند دقیقه دیگه به هوش میاد.
پدر حمید قدمی پیش گذاشت، سلام کرد و گفت: از شما خیلی ممنونم که به دخترتون خبر دادید. بعد رو کرد به خانم پرستار و گفت: از شما خیلی ممنونم که به دکتر سفارش کردید. انشالله بتونیم یه روز جبران این زحمات شما رو بکنیم. زن همسایه جواب داد:
شما به گردن ما حق همسایگی دارید حاج آقا، این وظیفه ما بود. شما مگه جای ما بودید همین کارو میکردید. بس خیلی به خودتون سخت نگیرید. اجازه بدید آقا حمید به هوش بیاد، اون وقت من چیزی بهش میگم که کمی نسبت به زندگیش محتاط‌تر عمل کنه و بیگدار به آب نزنه. جوونا تا ازدواج نکردن خیلی اهل ملاحظه کاری و مصلحت اندیشی نیستند. قول میگیرم که اگه تو رفتارش احتیاط بیشتری به خرج بده منم نوام مریم و سادات که چندین بار اومده خونه ما و شمام دیدینشو به عقدش در بیارم. نظر شما چیه حاج آقا؟
پدر حمید نگاهی به حمید کرد و گفت من که موافقم، میمونه نظر خود دختر و پسر. بعد سرشو چرخون طرف زن همسایه و با لبخند گفت ولی فکر نکنم نیازی باشه که شما بخواید حرفایی که به من زدید رو برای سید حمید تکرار کنید، چون از لبخندی که به لبای این جوون نشسته معلومه تمام حرفای شما رو شنیده.
با گفتن این جمله همه خندیدن و سید حمید به مریم و سادات فکر میکرد که یه بار اون رو از طبقه دوم خونهشون دیده بود که چادر به سر با مادر بزرگش روی تخت کنار حوض نشسته بود و برای آش نظری سبزی پاک میکرد.
بود حرف نزنیم تا وقتی اولین نفر گنبد رو میبینه. هر کس گنبد امام رو زودتر میدید برنده میشد. اون رو از گوشه چشم میدیدم. دست گذاشته بود روی پاهاش. هر دو از پشت شیشه یه لکه‌دار اتوبوس بیرون رو نگاه میکردیم. آروم و راست نشسته بود و هیچ حرکتی نمیکرد. فکر میکردم چه آرزویی بکنم بهتره. توی دلم اومد آرزوهای سید حمید.
پرده رو تا ته کشیده بودیم تا تمام شیشه معلوم باشه. نور خورشید چشممونو میزد و بعد از شیشه باز پنجره اتوبوس بوی تند گازوئیل رو به داخل میآورد. با عبور از میدون بار و پیدا شدن خونه های مشهد قلبم تند تند زد. اگه سید حمید برنده میشد باید آرزوی اون رو دعا میکردم.
توی چشمای سید حمید که گنبد دیده نمیشد. نگاش کردم. زل زده بود به ساختمونا.
ناگهان چشماش گرد شد و سرشو چرخون طرفم و گفت مریم و سادات ببین، گنبد آقا.
هر دو به گنبد نگاه کردیم و به ساعت موچی عروسیمون که ساعت 4 بعد از ظهر نشون میداد.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر. زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. پای جوخه، اثر فریدا مکفادن، کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت پنجم، فصل هشت، زمان حال. چشمانم را با وحشت باز میکنم. ظاهرم باز هم داشتم خواب نوئل را میدیدم، درست مثل هر شب. خوابها انقدر واقعی هم که انگار کافیست کمی خم شوم تا پوست شوهرم را لمس کنم، ولی هر بار قبل از این که به او برسم از خواب میپرم. هیچ وقت نمیتوانم به او برسم. همیشه قبلش بیدار میشوم، همیشه بدون استثناء. دو روز پیش مطمئن بودم نوئل را دیدم، آنجا در حال حرف زدن با یک زندانی دیگر. آن مرد خیلی شبیه نوئل بود، حتی دماغ شکسته، شک ندارم خودش بود. الا اینکه نوئل مرده. این که من باعث مرگش شدم یا نه شاید جای بحث داشته باشد، اما این که اون مرده کاملا مسلم است. هیچ کس در این مورد دو به شک نیست. من جسد شوهرم را دیدم. تنها جایی که نوئل هنوز زنده است خوابهای من است، ولی آن خواب نبود. اگرچه بعد از انفجار با چشمهای خودم دیدم که امدادگرها پیکر بی جان نوئل را از میان ویرانه های خانه سوختمان بیرون کشیدند. البته جسدش زیر ملافه سفید پنهان شده بود، از سر تا پا پوشیده و اجازه ندادند که صورتش رو ببینم. گفتند بهتر است او را در آن حال نبینم. و این یعنی حقیقت این است که من هیچ وقت جسد نوئل را با چشمای خودم ندیدم تا تایید کنم به راستی خودش بوده یا نه. پلیس گفت با آزمایش دی ان ای هویت جسد سوخته را تشخیص دادند، اما تنها چیزی که من در اختیار دارم حرفای آنهاست. اگر آزمایش دی ان ای اشتباه کرده باشد چه؟ اگر آن کسی که در آن خانه سوخت و مرد نوئل نبوده باشد چه؟ خب این احتمال البته خیلی بعید به نظر می رسد. اگر نوئل آن شب نمرده، پس چه کسی مرده؟ یک دزد؟ کسی که سر بزنگاه در زمان اشتباه و مکان اشتباه بوده؟ ولی حتی این فرضیه هم جواب نمیدهد. دی ان ای چه؟ آن هم اشتباه بوده؟ ناپدید شدن کامل نوئل را چطور باید توضیح داد؟ منطقی ترین توضیح همان است. دلتنگی برای نوئل کار دستم داده. آن مرد را آن نوئل اشتباه گرفتم. چون این روزها دلم بچوری هوای شوهرم را کرد. فصل نه، قبل. نوئل باز هم دیر کرده. روی صندلی آشپزخانه نشستم. مدام ساعت رو نگاه میکنم و با انگشتایم روی میز ضرب میگیرم. ساعت نزدیک 9 شب است و او به من گفته بود امشب قطعا تا 7 خانه خواهد بود. 7 آمد و رفت همراه با چند پیام عذرخواهی پشت سر هم. خیلی ببخشید، خیلی ببخشید، خیلی ببخشید. قول میدم فردا شب زودتر خانه باشم. حتما قول میدم، باور کن. چرا باید تعجب کنم؟ این روزها اگر سر وقت درست وقتی غذا تازه از فر در میآید خانه باشد عجیب است. از این همه عذرخواهی کلافه شدم، از این که باید غذا را ساعت ها در فر گرم نگه دارم تا هر وقت آقای محترم عشقش کشید تشریف بیاورد. آخر سر 10 دقیقه از 9 گذشته که قفل در ورودی خانه میچرخد. بلند میشوم و مرغی را که پخته بودم از فر میکشم بیرون. سر ساعت 7 آبدار و خوشمزه بود، اما حالا بعد از 2 ساعت ماندن در گرمای فر بدون شک خشک و بیمزه شده. با این حال نوئل حتما میگوید حرف ندارد. همیشه همین را میگوید. با عجله وارد آشپزخانه می شود. لباس کارش تنش است. پیراهن چروک بدون کراوات و شلوار خاکی رنگ. اولین حرفش همین است.
تعالی من واقعا خیلی شرمندم.
می گوید.
یکی از آزمایشام خیلی طول کشید. دلم می خواست بیام خونه ولی خب نمی تونستم. باور کن. تا که باور می کنی آره؟
با سردی می گویم. مرغ خشک را محکم روی میز آشپزخانه می کوبم. هرچند. بیشتر دلم میخواهد پرتش کنم توی صورتش. ادامه میدهم. من میدونم کار تو خیلی مهمه عزیزم. اصرار میکنن.
ولی تو مهمتری. دیگه به خدا آخراشه. تعمل کن. وقتی تموم بشه با هم دیگه میریم یه سفر درست حسابی. مثلا بهاماس. یا هوایی. یه جا گرم لب دریا. بدون حتی یه تلفن.
حرفایش؟ کمی از خشمم کم میکند. راستش این سفر رویایی پاک وسوسه برانگیز است. حتی اگر 2 هفته تمام از اتاق بیرون نرویم باز هم برایم کافی است. اگر نوئل فقط کمی ساعتهای کارش را کم کند میتواند پدر فوق‌العاده‌ای باشد. شاید بچه همان انگیزهی باشد که او لازم دارد برای اینکه بیشتر با خانواده وقت سر کند. نوئل سمت من میآید. دستکش فر را از دستهایم در میآورد. با لحنی سرد میپرسم حالا غذا میخوای؟
آره معلومه که میخوام، ولی اول بذار برم دوش بگیرم. حس میکنم همه جام با مواد شیمیایی یکی شده. 5 دقیقه قول میدم.
اخ میکند با کنشی که از هیچ مردی انتظار ندارم. انگار دوست ندارد هیچ بحثی با او صورت بگیرد و به طرف حمام میرود. خشک و بی حرکت وسط آشپزخانه میایستم و رفتنش را مینگرم که آرام از پله ها بالا میرود به سمت طبقه دوم خانه من. تصمیمش برای رفتن زیر دوش تصمیم خوبی است. نوئل حس بویاییش را از دست داده، اما من نه. هنوز شام تیزی دارم.
فصل 10 زمان حال.
برای بار چندم با وحشت از خواب میپرم. انگار در شکمم رخت میشورند. این شبها مدام خواب نوئل را میبینم، اما این اولین بار است که خواب آن شب را میبینم بعد از این که فهمیدم او آن دوره را حتی دوست ندارم دربارش فکر کنم، چه برسد به این که خوابش را ببینم. همین روزهایم پای جوخه اعدام به قدر نکبت بارند که دیگر به این فکرها نمیتوانم هیچ زمانی اختصاص دهم. تا حالا تنها دلخوشیم پناه بردن به رویاهایم بود، اما اگر همان رویاها هم کابوس شوند روی تشک نازک زندان می نشینم. تمام بدنم زیر لایه از عرق خیس شده و حس ناخوشایندش آزارم می دهد. در سلولم لباسی برای تعویض ندارم، پس باید با همین وضع بسوزم و بسازم. صدای بوق ممتد و آزاردهندهی هم از جایی در این حالفتانی به گوش می رسد. شاید همان بوده که خوابم را پاره کرده. اینجا هیچ چیز حتی خواب بدون زجر نیست. البته نکته مثبتی هم وجود دارد. دست کم امشب موش توی تختم نبود. صدای زنانه از پشت در سلولم زمزمه می کند.
کمپر؟
سرم را بالا می آورم. صدایش به ریا می ماند. احتمالا شیفت شب را گرفته. باز می پرسد
کمپر بیداری؟
از تخت می آیم پایین، تلو تلو خوران به سمت در سلول می روم. با گلوی خشکتر از همیشه به سختی جواب می دهم آره بیدارم. گلویم از تشنگی می سوزد. برای یک لیوان آب اضافه با وعده غذا حاضرم پای برگه اعتراف را امضا کنم. ریا آرام و با لحنی که انگار نمی خواهد نگهبان های دیگر بشنوند می گوید
فقط خواستم بگم درباره اون مردی که دنبالش بودی تحقیق کردم، فهمیدم کیه.
ناگهان خواب از سرم می پرد. دیگر نه عرق تنم مهم است، نه موشی که حتما جایی در سلول می لولد. نفس زنم می پرسم خاکیه؟
کشیش، اسمش ریچارد دکره، پدر دکر.
کشیش؟ خب با توجه به لباسایی که تنش بود می شود باور کردم، اما از طرفی هم اصلا قابل باور نیست. او شبیه نوئل بود. کشیش بودنش شاید دلیل حضورش در زندان آن روز باشد، ولی این شباهت عجیب را توضیح نمی دهد. حتی آن حسی که از نگاهش گرفتم برایم قابل درک نیست. می پرسم ببین ریا، می تونم ببینمش؟ می تونم باش ملاقات داشته باشم؟ لحظه ای پشت در سکوت می افتد. بعد ریا با احتیاط می گوید
میتونم ترتیبشو بدم که وقتی منتقلت کردم به سلول اعدام برای آخرین مراسم دعا اون بیاد پیشت.
سلول اعدام، سه روز مانده به اجرای حکم. برای آماده سازی مراسم نهایی مرا به آنجا خواهند برد. این چیزی نیست که دلم بخواهد به آن فکر کنم. ریا اضافه میکند
تا جایی که میدونم قبلنم برای اعدامیای دیگه مراسم آخر رو انجام داده، بنابراین چیز عجیبی نیست، میتونم هماهنگ کنم.
همه چیزهایی که میگوید نشان میدهد پدر دکر دقیقا همانیست که خودش ادعا کرده، کشیشی برای مشاوره با زندانی ها. این که باور کنم این مرد همان همسر مرده من باشد از حد تصور هم فراتر میرود، اما با تمام اینها نمیتوانم از این فکر دست بردارم. خودش بود، نوئل. من نوئل رو میشناسم. خشخشوار زیر لب میگویم لطفاً در ترتیبشو بده. ریا آرام میگوید
باشه، منم فکر میکنم کمک میکنه به آرامش برسی.
من باید در چشمهایم مرد نگاه کنم. آن لحظه حتماً به هیچ تردیدی خواهم فهمید که او براستی کیست.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید.
رادیو نمایش FM 107.5 دهم. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.